این موضوع خیلی سخت شد، یه امتیازی که میگیرند و از موضوع خودشون کنار میان. بنابراین نه ترکیه میتونه فعلا ناتو بنزن بیرون و نه ترکیه در اون موضعی هست که بتونه مانع از عضویت سوئد و فنلاند بشه برای عضویت در ناتو.
آینده این مناقشه رو با این کشورهایی که الان وجود داره چطور پیش بینی میکنید آقای زهره؟
ببینید الان با توجه به پیشرفتی که روسا داشتن در ماریوپول، این که تونستن به هر حال کریمه رو از طریق ماریوپول کلا وقت کنن به سرزمین اصلی، اگر دنباس منظورم که باقی مونده
بله.
در اختیار این نیروهای اوکراینی این رو هم بگیرن، معادلات کلی تغییر خواهد کرد به ضرر اروپا. بنابراین من فکر میکنم که مجبور هم که ترک ها و اروپایی ها با همدیگه کنار بیان، چون مسئله جدیه و امنیتی دست جمعیشون رو تهدید میکنه.
یعنی اگر این مناقشه همچنان ادامه پیدا بکنه، هم منافع ترکیه و هم منافع اروپایی ها به خطر میفته.
بله، شرایط ترکیه وابستگی مستقیم داره به روابطش با اروپا و روندی که من دارم میبینم اینطور نبود و نیست که روسا بتونن از پا در بیان و آمریکایی‌ها بتونن به نتیجه برسن. خود آقای بایدن هم در موضوع داخل خودش مشکل پیدا کرده. پیامدهای این تحریم‌هایی که علیه روسیه وضع کردن داره از همین الان دامنگیر خودشون میشه.
بله.
یعنی بازی نیست که پیروز قطعی داشته باشه به ویژه در سمت غربی‌ها. و الان تا این مرحله اروپا فعلا بعد از مردم اوکراین خسارت اصلی رو دیدن. آمریکایی هم که پیشبینی کردن مثلا چیز میدان بشه گسست ایجاد کنن در روابط اتحادیه اروپا و روسیه، اونها هم الان دچار مشکل دارن میشن در داخل. چیز دگردیسی داره اتفاق میفته. خلاصه بدونیم که در محیط بین‌المللی دیگه امکان بازگشت به شرایط قبل هم نیست. این تغییرات جدید همه متوسط هستن که در این ترتیب بندی جدید امنیتی بتونن جلوی خودشون رو
پیدا بکنن. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای زهره وند.
خواهش میکنم.
خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا
حافظ. در خصوص مناقشه بر سر ادامه حضور ترکیه در ناتو و سیاست ترکیه بر سر پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو گفتگو کردم با جناب آقای زهره وند، کارشناس مسائل سیاسی. همچنان رویداد رو شنونده اید از رادیو گفتگو. شما میتونید نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو رو از طریق وبگاه ما radiogoftogu.ir دریافت بکنید، روی تلفن همراهتون نصب بکنید و هر جایی که باشید در هر شرایطی شنونده برنامه‌های ما باشید. ضمن اینکه اگر فرصت نکردید برنامه‌هایی که مد نظرتون هست رو بشنوید در زمان پخشش و زمان مقرر، حتما میتونید از طریق آرشیو ایران صدا این برنامه‌ها رو دانلود بکنید و دنبال بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ این سامانه پیام کوتاه ماست، در اختیار شماست. خوشحال میشیم اگر سوژه و یا موضوعی که مد نظرتون هست و مایلید که ما در خصوصش صحبت بکنیم و گفتگو بکنیم به ما منتقل بکنید، مطرح کنید، در میون بذارید. حتما در برنامه‌های مختلف رویداد و بدون خط خوردگی به این سوژه ها پرداخته خواهد شد. 12:35 است. شما رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید، اما بریم سراغ یکی دیگر از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز. می‌خوایم در خصوص دلایل ناکارآمدی دولت‌ها در خصوصی سازی گفتگو بکنیم با جناب آقای شقاقی، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه. آقای شقاقی سلام به شما، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم، به این استعین نهو خیر الناصر و معین. بنده سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. از توانمندسازی و اهلیت سنجی تا واگذاری همراه با فساد، آسیب‌های جدیه که در مسیر راه خصوصی سازی وجود داره. چرا علارغم تأکیدات زیادی که بر موضوع خصوصی سازی صورت گرفته و خب حالا آنچه که مد نظر رهبری معظم انقلاب هم بوده با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، این اتفاق همچنان در حاله از ابهام و به واقعیت و به عملیاتی شدن نزدیک نشده؟
بله، ببینید، خصوصی سازی در اقتصاد ایران از دهه 70 آغاز به کار کرد. بله. از دهه 70 بحث خصوصی سازی در کشور مطرح شد. در دهه 70 الزامات قانونی فراهم نبود و اتفاقاتی افتاد که از آن تعبیر شد به اختصاصی سازی ها.
بله.
در قانون برنامه سوم، در قانون برنامه سوم توسعه، الزامات قانونی خصوصی سازی آورده شد.
بله.
و ما شاهد ایجاد اولین بانک ها و بیمه های خصوصی در ایران در دهه 80 هستیم.
بله.
ولی خب کفایت لازم رو این الزامات قانونی نداشت. سال 84 رهبر انقلاب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی رو ابلاغ فرمودند.
بله.
بند جیم سیاست ها یعنی واگذاری ها هم در سال 85 ابلاغ شد.
بله.
دو سال بعد هم قانون اجرای اصل 44 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
بله.
و رهبر انقلاب از سیاست های کلی اصل 44 به انقلاب اقتصادی تعبیر کردند و قرار بود یک انقلاب اقتصادی در کشور اتفاق بیفته.
بله.
ولی بعد از گذشت 16 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در حال حاضر شاهدیم که اون اهداف مترقی که در ابلاغی سیاست‌های کلی اصل 44 بود هم محقق نشده.
بله.
شاید مهمترین عواملش رو نداشتن یک برنامه مشخص برای اجرای سیاست ها، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی، عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی و رفتار عجولانه در اجرای بند جیم سیاست ها بدون توجه به بند الف، بدون توجه به بند هی سیاست ها، بدون توجه به سایر بند ها. میدونید سیاست ها 5 تا بند داشته.
بله.
بند الف قرار بود که دولت بزرگتر از این نشود.
بله.
و فضا هم برای خصوصی سازی در کشور فراهم شود. بند به ناظر بر توسعه بخش تعاون در اقتصاد بود.
بله.
بند دوم بحث واگذاری ها بود. بند دال بحث توانمندسازی و مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری بود.
بله.
و بندهی سیاست ها هم بحث انحصار زدایی و تقویت رقابت پذیری در اقتصاد بود.
بله.
خب دولت ها بیشتر وقت و انرژی خودشون رو معطوف به بند جیم سیاست ها کردن، در حالی که بند الف و دیگر بندها به مراتب مهمتر از بند جیم سیاست ها بود.
بله.
تا زمانی که فضا رقابتی نشود، تا زمانی که انحصارها در اقتصاد حاکم باشد، تا زمانی که فضای کسب و کار مهیا نشود، تا زمانی که توانمندسازی بخش خصوصی اتفاق نیفتد.
بله.
تا زمانی که نهادهای قانونی اون اقتدار لازم رو نداشته باشند، مثل هیئت واگذاری، مثل هیئت داوری، خب و تا زمانی که نگاه دولت ها به بخش به موضوع خصوصی سازی معطوف به واگذاری و کسب درآمد باشه.
بله.
خب محصلش این شد که ما شاهد رد دویون گسترده، شاهد ایجاد خصولتی ها، شبه دولتی ها، واژگان جدیدی در اقتصاد بودیم. فضا برای توسعه بخش خصوصی مهیا نشد. بله. و ماحصل شما بعد از 16 سال مشاهده میکنید که آنچنان که رهبری از سیاست ها انتظار داشتند به وقوع نپیوسته.
خب آقای شقاقی بفرمایید که چرا موضوع خصوصی سازی و عملیاتی شدن و اجرایی شدن سیاست های اصل 44 قانون اساسی جز دغدغه ها و اولویت های هیچ یک از دولت ها نبوده؟
ببینید، نه اینکه اولویت دولت ها نبوده، دولت ها مسیر درستی رو پیش نرفتند. ببینید، توسعه بخش خصوصی در اقتصاد نیازمند، اشاره کردم، نیازمند ثبات، پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد، نیازمند توجه به توانمندسازی بخش خصوصی، نیازمند بهبود فضای رقابتی و انحصار زدایی در اقتصاده.
بله.
الزامات قانونی هم برای این کارها لازمه. متاسفانه نهادسازی و الزامات لازم فراهم نشد و عمدتا اشاره کردم دولت ها بیشتر توجهشون در خصوصی سازی به بحث واگذاری ها معطوف شد.
بله.
و محصلش این شد که ما نتونستیم آنچنان که باید و شاید در حوزه خصوصی سازی موفق عمل کنیم.
آخه در بعضی از واگذاری ها هم آقای شقاقی،
اون نهادهای قانونی هم که ما ساخته بودیم، اون نهادهای قانونی هم نتونستیم بهشون بها بدیم. ما هیئت داوری رو وقتی زیر سوال میبریم، وقتی ما هیئت حل اختلاف و هیئت واگذاری رو زیر سوال میبریم،
بله،
میخوام بگم اون نهادهای لازم رو هم وقتی ما زیر سوال میبریم، خب طبیعتاً کار برای بحث ادامه فرایند خصوصی سازی خیلی سخت‌تر میشه.
بله.
میخوام بگم مجموعی از عوامل بودن که موجب شده که نتونیم ما پیش بریم. مهمترینش ضعف نهادی و الزامات قانونی و اون اقتدار نهادهای لازم بوده، مثل هیئت واگذاری. خب نهاد بسیار مهمی.
بله.
ولی خب وقتی این هیئت واگذاری زیر سوال برده میشه، خب ببینید پیامدش این میشه که فردا کسی جرأت ورود به این بحث ها را نداره.
خیلی متشکرم از شما شقاقی.
موفق و معید باشید.
روز بخیر و خدا
نگهدارت.
زنده باشید. متشکرم. اما همچنان رویداد رو میشنوید. در خصوص دلایل ناکارآمدی دولت‌ها در خصوصی سازی گفتگو کردم با جناب آقای شقاقی، اقتصاددان و استاد محترم دانشگاه خوارزمی. همچنان رویداد رو دنبال بکنید تا هولوش ساعت 13 یک بعد از ظهر. دوازده و 45 دقیقه است. قرار هست که در این بخش گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام، در خصوص رونمایی از یک کتاب در دانشگاه امام صادق علیه السلام با موضوع دیپلماسی اقتصادی، روندها و چشم‌اندازهای منطقه‌ای و جهانی. آقای صادقی شاهدانی سلام به شما، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز و همکارانتون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
متشکرم. آقای دکتر میفرمایید که مهمترین موضوعاتی که در این کتاب مطرح شده شامل چه محورها و چه بخشهاییست؟
ببینید، ما در رابطه با ادبیات دیپلماسی اقتصادی نیازمنده به این داریم که مجموعه نظریاتی که در رابطه با دیپلماسی اقتصادی مطرح است
بله
مورد توجه قرار بگیرد و ببینیم که این نظریات در مسیر زمان شامل چه تحولاتی شده است.
بله.
خب این کتاب اولا بخشش مربوط به مفاهیم و مباحث نظری است که در حیطه دیپلماسی اقتصادی مورد توجه بسیار قرار گرفته.
بله.
خب ما باید بدونیم که دیپلماسی اقتصادی از کجا به صدا شروع شده و چه مسیری رو طی کرده است و الان در چه وضعیتی به صدا قرار داره و در آینده لحاظ نظری این موضوع دستخوش چه تحولی خواهد شد. خب تحولات مربوط به دیپلماسی اقتصادی به لحاظ نظری مورد توجه قرار گرفته و اینکه بدونیم ابزارهایی که در دیپلماسی اقتصادی میتونه مورد استفاده قرار بگیره چیست و چگونه این ابزارها میتواند به سیاستگزار کمک بکنه.
بله.
که موضوع دیپلماسی اقتصادی رو در دستور کار فعالیت‌های اجرایی خودش قرار بده.
و رونمایی از این کتاب کی قرار صورت بگیری یا کی صورت گرفته؟
رونمایی از این کتاب قبلا در یک مجموعه تحت عنوان شورای سیاست گذاری روابط خارجی صورت گرفته است و در اونجا حقیقت در کنار همایشی که ترتیب داده شده بود رونمایی این کتاب هم در دستور کار قرار گرفت و اونجا علاوه بر این که این کتاب رونمایی شد موضوعات مربوط به دیپلماسی اقتصادی و اینکه تجربه دیپلماسی اقتصادی در جمهوری اسلامی باید چه روندی رو طی بکنه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
و اینکه این کتاب آیا به عنوان منبع یا مرجع در اختیار دانشجوام قرار گرفته، یعنی معرفی
بله،
شده
در دانشگاه؟ بله، این کتاب در کتابخانه دانشگاه قرار داره و کلیه دانشپژوهان و دانشجویان می توانند از این کتاب استفاده بکنند.
بسیار خب، خیلی از شما ممنونم آقای صادقی شاهدانی. وقت بخیر، خدا نگهدارت. زنده باشید، خداحافظ. دیپلماسی اقتصادی، روندها و چشمانداز منطقه‌ای و جهانی عنوان کتابی است که چندی پیش توسط دانشگاه امام صادق علیه السلام از این کتاب رونمایی شده. در این خصوص گفتگو کردم با جناب آقای مهدی صادقی شاهدانی، رئیس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق علیه السلام. اما در این بخش میخوایم در خصوص اذعان رسانه‌های صهیونیستی به ناتوانی تل‌آویو در مقابل ایران گفتگو بکنم با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای عزیزی سلام به شما، وقت بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت از اتحادیه و شنوندگان خوبتون سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای عزیزی، دیگه علنا رسانه‌های صهیونیستی موضوع ناتوانی تل‌آویو در مقابل سیاست‌های ایران و حمایت‌های ایران از کشورهای منطقه رو مطرح کردن. ارزیابی از اتحادیه چیه؟
خب اینا دو بخش داره. بخشش که به هر حال اسرائیلی‌ها مایل هستن که همچنان به کمک‌های آمریکایی‌ها خودشون رو نیازمند بدونن، یعنی بخش از این هم با این عنوان مطرح میشه و یک مصرف داخله. اما بخش مهم و اساسیش این هستش که واقعا اسرائیل هم در داخل در زمینه مقابله با توان نظامی محور مقاومت دچار آسیب شدن. یعنی شما نگاه کنید همین سامانه گنبد آهنین یا فلاخن داوود یا سامانه های مانند تاد، اینا عملا ناتوانی خودشون رو در برابر موشک های فلسطینی از دست داده.
بله.
حتی در برابر بالون های آتش زای فلسطینی ها هم اینها کاری نمیتونن بکنن. یعنی نکته ای که بهش رسیده یک نکته ایست که مراکز امنیتی و مطالعاتی رژیم صهیونیستی هم بارها به اون اعتراف کردن و این بار بیشتر شده. به ویژه شما ببینید در ماه گذشته و در اوایل سال جدید خود ما چند اتفاق مهم در عمق امنیتی 1948 و تل‌آویو در خیابان‌های تل‌آویو میفته. یعنی گستره مقاومت از نوار غزه به کرانه باختری و بعد به 1948 میرسه. این یک پیام بسیار مهمی است که یک خلای امنیتی رو در اسرائیل ایجاد میکنه. بنابراین یک نگرانی طبیعی بر اساس داده‌های واقعی هم هست. این گونه نیستش که شما تصور بکنیم، ما تصور بکنیم که به هر حال یک تحلیله. این یک تحلیل نیست، مصداق و داده های واقعی داره، مؤلفه ها و شاخصه هاش وجود داره. وقتی که در داخل جامعه صهیونیستی بحران هویتی، اعتماد به نفس جامعه صهیونیستی در نتیجه این شکست های پی در پی ارتش اسرائیل از بین رفته و یک صهیونیست میبینه که این ناامنی در داخل تل‌آویو میرسه، رژیمی که قرار بود امنیت جامعه آریتی صهیونیستی رو در بیرون از مرزها تعریف بکنه و یک عمق امنیتی برای خودش تعریف کرده بود.
بله.
دیوار حائلی ایجاد کرده بود، سامانه های مختلف ضد موشکی رو مستقر کرده بود با بودجه های میلیارد دلاری در سال توسط آمریکایی ها.
بله.
نگاه میکنه خیابون های تل‌آویو محل ناامنی و محل مقاومت و حمله مقاومین فلسطینی است. بنابراین ها نگرانی ایجاد میکنه. حالا ما نگرانی های داخلی که مربوط به مسائل اجتماعی، بحران هویتی، فقر، تبعیض در داخل جامعه صهیونیستی، تظاهرات پی در پی و چالش هایی است که در ساختار سیاسی، ساختار شکننده الان کابینه آقای بنت خب در شرایط شکننده قرار داره و یک ثبات رو نرسیده، اونها رو نادیده بگیریم.
بله.
این بحران ها درست هست و نگاه میکنید جمهوری اسلامی یک جمله بسیار زیبایی حضرت آقا در گام دوم انقلاب دارن که من نقل مضمون بگم که یک زمانی ما با رژیم صهیونیستی نگرانیش ایجاد سفارت فلسطین در داخل ایران بود، امروز نگران رسیدن ایران به مرزهای رژیم صهیونیستی است. ایرانی که عرض میکنیم به عنوان گفتمان محور مقاومت است.
همینطور. خیلی متشکرم آقای عزیزی،
سلامت باشیم.
روز خوب داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
متشکرم. اما در خصوص اذعان رسانه‌های صهیونیستی به ناتوانی تل‌آویو در مقابل ایران گفتگو کردم با جناب آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. اما حضور شما عرض میکنم که موضوع برنامه گفتگوی سیاسی امروز که ساعت 7:30 دقیقه تقدیم شما میشه، واکاوی راهبردهای استعماری علیه ایران و شروع تحریم هاست. ساعت 7:30 دقیقه میتونید شنونده گفتگوی سیاسی باشید. خیلی متشکرم از اینکه در کنار ما بودید و شنونده رویداد امروز. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. ارادتمند شما حمید عبیری.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شنونده یه بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید و اما زمان اذان ظهر امروز 1 خرداد به افق تهران ساعت 13:01 است. تلاوت آیات نورانی کلام الله مجید در آستانه اذان ظهر به افق تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا